سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV، ایرانیان فاینانشال تایمز و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز 4 آوریل 2015 و 15 فروردین 1394. عزیزان میدونن که مسئله داغ امروزه این تفاهم نامه ایه که بین ایران و 5 به علاوه 1، در درجه اول بین ایران و امریکا، بقیه شون در حقیقت دکور هستن، به هر حال انتشار پیدا کرده و عزیزان میدونن که یه متن انگلیسی هست که هم وزارت خارجه پخش کرده، هم کاخ سفید، و هم متن فرانسویش هست که از جمله فرزند آقای بنی صدر راجبش مقاله نوشته که متن فرانسویش چی هست، و یه متن دیگه ای هست که در حقیقت آقای ظریف در ایران و خود آقای روحانی راجبش صحبت کردن و تا حدی هم در چیز مشترکی که با آقای ظریف داشته خانم موگرینی به اصطلاح یه سلسله مسائل رو مطرح کردن که به نظر من بین این دوتا متن، متن انگلیسی و آنچه که آقای ظریف و آقای روحانی راجبش صحبت میکنن و به ایران آوردن، تفاوت‌های بنیانی وجود داره و اینا بالاخره باید روشن بشه. اگر آقای ظریف این چیزها رو روشن نکنه، به نظر من ضربت بزرگی به حیثیتش، به حیثیت سیاسیش خواهد خورد، برای اینکه ما میدونیم مردم ایران استقبال فراوانی کردن از اینکه لااقل به این تفاهم رسیدن. منتها مطلبی که من امروز میخوام صحبت کنم خود این تفاهم نخواهد بود، بلکه پیش زمینه ها و آن چیزی که از یک طرف ایران رو به پای مذاکره آورد و از طرف دیگه امریکا رو پای مذاکره آورد. اینا رو من در برنامه پیام افغان، یعنی در برنامه خودم که روزای صبح شنبه اجرا میشه، مفصل از نظر سیاسی باز کردم که علت این که در سپتامبر 2013، در واقع میتونیم برگردیم به ماه آگست 2013 که قرار بود امریکا به سوریه حمله بکنه، تمام نیروهاش رو برده بود در شرق مدیترانه و آماده بود، و چرا حمله نکرد. بسیار پر اهمیته. و بعدش هم در سپتامبر در جریان به اصطلاح سازمان ملل که آقای روحانی اومده بود، اوباما در حقیقت با ابتکار خودش تلفن رو برداشت و با آقای روحانی تلفن کرد و این آغاز یک سلسله مذاکرات مستقیم بین دولت و حکومت، در واقع دولت و حکومت ایران و دولت امریکا شد که بعد از سالها، در حقیقت ما میدونیم نوامبر همون سال به یک چیز اولیه رسیدن، به یک توافق اولیه رسیدن، بعد قرار شد اصول بنیادی و خطوط کلی یک توافق برقرار بشه که ضرب العجلش تا آخر ماه مارس همین امسال بود و قرار تا 3 ماه دیگه، یعنی اواخر ماه ژوئن، در حقیقت به اون توافق اصلی برسن که در حقیقت مسئله اتمی ایران حل بشه. از نظر سیاسی در واقع امریکا دچار یک سندرومی به نام سندروم عراق شده بود. عزیزان باید بیاد بیارن که در دهه 1960 و اوائل 1970، در واقع در زمان جنگ ویتنام، ما میدونیم جنگ ویتنام 1975 تموم شد و مردم ویتنام پیروز شدن، سندرومی به نام سندروم ویتنام به وجود اومد، یعنی مخالفت مردم با دخالت نظامی امریکا و نظامیگری در سطح جهان، و این یه خطری برای امپراتوری بود و در نتیجه اینا از اون موقع به بعد، و به همین دلیل به اصطلاح کارتر اومد رو کار که مسئله حقوق بشر و که تمام اون جنایاتی رو که اینا در ویتنام کرده بودن به نوعی خونسا بکنه. آقای کارتر اومد و صحبتش به اصطلاح حقوق بشر و امثال هم و امثال هم کرد. این ادامه پیدا کرد، مخالفت مردم امریکا با جنگ، تا زمان فروپاشی شوروی که ما میدونیم تقریبا در آستانه فروپاشی شوروی، یعنی با فروپاشی دیوار برلین، اولین تجاوز نظامیش رو بلافاصله امریکا آغاز کرد و ما میدونیم که به پاناما حمله نظامی کرد و بخش وسیعی از شهر پاناما رو با خاک یکسان کرد، هزاران نفر رو کشت و ما میدونیم نوریگا رو بالاخره دستگیر کردن و آوردن تو زندان انداختن که یکی از جاسوسای خودشون بود در واقع نوریگا. بعد از اون در واقع در نطقی که در 1991 جورج بوش پدر کرد، صحبت از این کرد که ما سندروم ویتنام رو دور انداختیم. این جملش By God we kicked out Vietnam syndrome. و ما میدونیم که سال 90-91 اولین تجاوز اصلیشون رو به عراق آغاز کردن، یعنی عراق رو تحریکش کردن، در واقع کویت رو تحریک کردن علیه عراق و عراق هم در حقیقت امریکا بهش چراغ سبز داد که به کویت حمله بکنه و این بهانه‌ای به دستشون داد، برنامه داشتن که به عراق حمله بکنن. برای اینکه تازه جنگ ایران و عراق تموم شده بود، هر دو کشور سخت به اصطلاح ضربه دیده بودن، داغون شده بودن، ولی علل عموم عراق پیروز از این جنگ بیرون اومده بود و امریکا میبایست از پا درش میآورد. بیشتر لطمات رو در واقع ایران دیده بود و در نتیجه به اصطلاح اولین جنگ خلیج فارس یا جنگ علیه عراق آغاز شد و به این ترتیب دوباره اینا به اصطلاح تجاوزات نظامیشون رو به کشورهای دیگه آغاز کردن. و ما میدونیم که در دهه 1990 بعد از فروپاشی شوروی اینا طوری به اصطلاح روحیه‌شون در حقیقت طوری شده بود که گفتن This is the end of history، یعنی پایان تاریخه. عزیزان به یاد بیارن که فرانسیس فوکویاما، بله فوکویاما، عرض شود که کتاب معروفی نوشت The end of history، یعنی پایان تاریخ، که در حقیقت بورژوازی لیبرال سرمایه داری حساب تا آخر زمان ادامه پیدا خواهد کرد، در حالی که ما میدونیم اینطور نشد. دهه 90 یک دهه استثنایی بود برای اینکه هم فروپاشی شوروی باعث شد که صدها میلیارد دلار که هیچ بلکه تریلیون ها دلار واقعا ثروت های هم مادی و هم معنوی، یعنی بهترین مهندسا، دانشمندا، دکترا، تکنیسیان ها از اونجا با ساعتی 5 دلار حاضر بودن بیان در بهشت غرب کار بکنن، غیر از صدها میلیارد دلار که ثروت نفت و گاز و طلا و نقره و پلاتین و غیره و غیره به اصطلاح از اونجا به خارج فرستاده شد به ثروت‌های عظیم. این یکی از دلایلش و بعد به دلیل بالا رفتن روحیه و بعدش هم به دلیل انفورمیشن تکنولوژی، مسئله کامپیوتر و انفورمیشن تکنولوژی. دهه 90 یک دهه استثنایی بود که واقعا ما میدونیم یک باره بورس سهام که اگه عزیزان به یاد بیارن 1987 بورس داو جونز 2500 بوده و عرض شود که به 2000، به سال 2000 که میرسیم، مارس 2000 به 12000 میرسه، از 2500 به 12000 میرسه. البته اون اوجش بود و ما میدونیم که مارس سال 2000 از هم فرو پاشید، برای اینکه این یک حباب بود و بعدش اینا در واقع حباب دیگه ای به وجود آوردن، حباب خانه سازی و غیره و غیره. نمیخوام وارد اون بشم ولی میخوام این رو عرض بکنم که یکی دلایل سیاسیش صحبتشو کردیم که چی بوده. فروپاشی شوروی در حقیقت جلوی اینها رو باز گذاشت که اینا سندروم ویتنام رو کنار بذارن، ولی بعدش اینا رفتن در عراق و افغانستان و اگه عزیزان به یاد بیارن، فرضاً در مورد عراق خود پال ولفوویتس و دیگرانشون یعنی صهیونیستا گفتن این به آسانی بریدن یک کیکه، کیک واک، و بعدش 50 میلیارد دلار هم بیشتر خرج نداره، که ما میدونیم تا الان 3 تریلیون دلار جوزف استیگلیتس و یارانش حساب کردن که تا الانش 3 تریلیون دلار. و بعد امریکا اونجا گیر کرد، در افغانستان گیر کرد، و در نتیجه اینا نه تنها حالا کشته و زخمی صدها هزار دادن، نه تنها 3 تریلیون دلار خرج کردن، بعد از 14 سال هنوز طالبان رو شکست ندادن. یعنی در افغانستان گیر کردن، شکست خوردن، عملا از نظر نظامی شکست خوردن. درسته کشور رو به نابودی کشیدن، ولی شکست خوردن. در عراق چی؟ شکست خوردن. الان دوباره برگشتن به عراق. یعنی در واقع هنوز مسئله عراق و افغانستان حل نشده و در این حال در هر دو کشور به نابودی کشیده شدن و اون ادعایی که داشتن راجع به دموکراسی و آزادی و زنان و نابودی کشیدن این کشورها رو و زنها رو بردن زیر چادر، زیر مقنعه، زیر عرصه‌ای که پوشش و نابود کردن به اصطلاح آزادی های زنان. به هر حال شکست خوردن. در نتیجه الان یک سندروم عراق به وجود اومده و یکی از دلایلی که آقای اوباما میاد و تلفن میزنه به آقای چی؟ به آقای یکیش اینه. اینا دلایل سیاسی داره. عزیزان به یاد بیارن موقعی که اینا میخواستن به سوریه حمله بکنن و آماده بودن که حمله بکنن، تلفن‌های نمایندگان مجلس یعنی کنگره امریکا داشت از جا کنده میشد، اینقدر مردم مخالفت کردن با اینج. تا اینکه ما میدونیم بسا یه بهانه به دست این داد که بسا جنگ رو متوقف بکنه آقای اوباما، گفت ما باید با کنگره مشورت بکنیم. یعنی چه؟ یعنی جنگ نکنیم. یعنی مردم واقعا جنگ نمیخوان. و الان مردم امریکا آخرین آمار نشون میده که نزدیک به 60% خواهان مذاکره با ایرانن و نه جنگ با ایران. بنابراین مخالفت مردم بسیار بسیار مهمه. این از جهت سیاسیه که چرا امریکا پای مذاکره اومده. از نظر ایران چرا پای مذاکره اومده؟ حالا نکته دیگه ای رو، چون اینا رو من تو برنامه خودم مفصل چیز کردم، اوباما از سیاست‌های کلی امپریالیسم امریکا به هیچ وجه دست بر نداشته. یعنی فرضاً من یه روزی گفتم کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، در چند زمینه سیاست دیگر رو در پیش گرفته اوباما، ولی هنوز برنامه تسلط کامل بر تمام جهانه. ولی الان چیکار؟ نمیخواد سرباز به کشورهای دیگه بفرسته، عوضش 3 تاکتیک در پیش گرفته. 1، با هواپیماهای بی سرنشین بدون اینکه این سربازی بفرسته، با فشار یه دکمه خانواده ها رو درب و داغون بکنه در عراق، در افغانستان، در سومالی، در پاکستان، در یمن، کشتار بکنه از طریق هواپیماهای بی سرنشین. 2، تربیت صدها هزار تروریست از فقرا و بیکارانی که میلیون ها میلیونش در پاکستان، در عربستان، در مصر، در فلسطین و غیره و غیره، در مراکش، در تونس، در لیبی، تمام اینها این بیکارا مایی 300-400 دلار بهشون میدم با یه مسلسل آدم بکشن. در نش صدها هزار، اینم یکی به جای سربازای خودشون، در حقیقت مثل انگلیسی ها که اون موقع از سربازای هندی و پاکستان هندی استفاده میکردن و یا استرالیایی و امثال هم و نه خودشون. یکی دیگه هم عبارت از تحریم اقتصادی و از پادر آوردن کشورها از طریق تحریم اقتصادی. بنابراین به جای فرستادن لشکرکشی، در حقیقت اینا انتقادی که به جورج دبلیو بوش و دیک چینی دارن اینه که شما لشکرکشی کردید به این کشورها، ما از این طریق میتونیم این کشورها رو از پا در بیاریم. تحریم اقتصادی، که تحریم اقتصادی باعث شد که کاملا در ایران مؤثر واقع شد و اقتصاد ایران رو از پا در آورد. برای اینکه نقطه ضعف رژیم ایران را دریافته بودند که یک اقتصاد 100% وابسته، ضعیف بر پایه دلار، بر پایه بسا فروش نفت، تک پایه ای و غیره و غیره، درجه ضربه پذیر. من اونجا باز کردم که چرا اینا اقتصاد چین رو چرا نمیتونن ضربه بهش بزنن. برای اینکه سیاستایی که چین در پیش گرفته به اصطلاح از ضربه پذیر ضربه ناپذیرش کرده، یعنی مسونش کرده، در حالی که روسیه یه مقدار زیادی ضربه پذیره. و در نتیجه حالا پوتین تازه داره سر عقل میاد و داره به اصطلاح صنایعش رو رو میاره، وضعیت مالیش رو داره درست میکنه، کارت اعتباری جدید درست میکنه، به چین پیوسته و بانک های جدیدی دارن درست میکنن و سفره خودشون رو از غرب دارن جدا میکنن، یعنی استقلال اقتصادی به وجود میارن. در حالی که ایران از زمانی که میرحسین موسوی کنار رفت، اینا کشور رو کاملا وابسته کردن، از زمان هاشمی رفسنجانی ادامه پیکر، در زمان خاتمی، بعدش از همه بدتر در زمان همین آدم پلیدی به نام احمدی نژاد، همه اینا و در نتیجه ایران هم علت اومدنش پای به اصطلاح این مذاکره به دلیل اینه که از نظر اقتصادی داشت از پا در می آورد و کشور داشت از هم فرو می پاشید و رژیم احساس خطر کرد واقعا، و در نتیجه این دوتا اومدن. ولی بحث من بازم راجع به اینه که خود امریکا تمام این تشنجاتی رو که داره به وجود میاره، چون به خاطر اقتصاد خود امریکا به طور عجیبی ضربه پذیر شده.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
و امروز من میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم که من چون چند جا گفتم که اقتصاد امریکا مثل به قول پال کریگ رابرتس مثل یه ساختمان مقواییه که ظاهرش چیزه درست به نظر میرسه، هر چقدر که دلار خیلی قدرتمنده، قدرت دلار خیلی بالاست، هر چقدر مردم میرن خرید میکنن و امثالهم و امثالهم، ولی تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ حالا من چند تا مقاله میخونم که ببینید وضعیت اقتصادی امریکا در چه شرایطیه و چرا اینا احتیاج دارن در کشوری مثل ایران سرمایه گذاری بکنن. تمام اینا دارن دست و پا میشکنن برای اینکه وارد بازار ایران بشن، هم به نفت ایران تسلط پیدا بکنن هم به بازار ایران. مخصوصا عزیزان میدونن که به اصطلاح هم دولت انگلیس و هم دولت آلمان عجیب از این مذاکرات خوشحالن، برای اینکه میدونن که اگه تحریم‌های مربوط به هسته‌ای مال سازمان ملل برداشته بشن، اینا دستشون باز میشه برای اینکه بتونن برن و در ایران سرمایه گذاری بکنن. ولی امریکا هم احتیاج به بازارهای جدید داره. حالا بنابراین من لااقل اگه فرصت باشه دو مقاله وگرنه یک مقاله رو در این زمینه میخواستم بخونم برای عزیزان که ببینن وضعیت اقتصادی امریکا چطور و چطور ضربه پذیره. این مقاله اول مال رابرت رایش هستش که رابرت رایش استاد اقتصاد و علوم سیاسی در هر شبت که دانشگاه کالیفرنیا در به اصطلاح برکلی هستش، یو سی برکلی هستش و قبلش ما میدونیم در زمان کلینتون وزیر کار دولت کلینتون بود، ولی بعدش 1996 به دلیل سیاست‌های کلینتون کنار کشید و جزء اقتصاددونای میشود گفت کینزی هستش، ولی آدم نسبتاً ترقی خواهیه و دانشجوها هم خیلی براش احترام قائلن. این مقالش در Common Dreams در 31 مارس اومده. برای عزیزان میخونم. بیشترشو من ترجمه کردم. خیلی ها فکر میکنن فقرا حقشان است که فقیر باشن. چرا که تنبلن. خیلی ها در امریکا اینطور فکر میکنن. به طوری که سخنگوی مجلس نمایندگان آقای جان بینر اینطور میگه، یکی مردم فقیر این برداشت را دارن که من واقعا مجبور نیستم کار کنم، من ترجیح میدم دست به کاری نزنم، همینطور بشینم راحت پول بگیرم. بعد رابرت رایش میگه در حالی که واقعیت این است که بخش هرچه بزرگتر و در حال افزایشی از فقرای این کشور تمام وقت کار میکنن و گاهی 60 ساعت یا بیشتر در هفته، ولی با این همه مزدشان کافی برای بیرون کشیدن خود و خانوادهشان از فقر نیست. ناکار نمیکنن، تنبلن. از سوی دیگر علل عموم این طور فکر میکنن، حتی مردم عادی به ویژه در میان جمهوری خواهان، که ثروتمندان شایستگی ثروت خود را دارند چرا که سختتر از دیگران کار میکنند. هر دوی این ایده ها در امریکا هست واقعا، که هر کسی شایستگی اونو داره که داره. واقعیت باز هم این است، خود رابرت رایش میگه، که بخش بزرگ و هرچه بزرگتری از ثروتمندان بالا، یعنی ثروتمندترین ها، هرگز عرق به پیشانیشون ننشسته، یعنی هرگز کار نکردن و ثروت به اونها به ارث رسیده. حالا از اینجا وارد یه بحث میشه که چون بعضیا میپرسن چرا ما میگیم اقتصاد سیاسی، اقتصاد چه ربطی به سیاست داره؟ کاملا ربط داره. ظهور این دو گروه، یعنی کارگران فقیر و بیکارهای ثروتمند، پدیده نسبتاً تازه است. وجود هر دوی این طبقات این شیوه تفکر عمومی و قبول شده امریکایی را که هر کس به اندازه شایستگی و توانش اجرت دریافت می کند و نیز مزد کار به طور عادلانه‌ای پرداخت می شود را به چالش می گیرد. این فکر عمومی را دلیل گسترش این دو طبقه چیست؟ این دو گروه، یعنی ثروتمندان بیکاره و فقرای کارگری که 60-70 ساعت در هفته کار میکنن و هنوز در فقر. شمار کارگران فقیر به این دلیل در حال افزایش است که مزد در سطوح پایین نسبت به تورم در حال سکون و یا افته. قدرت خرید مزدها الان از 1973 لااقل 20% پایین تره. یعنی سطح مزد نه تنها بالا نرفته، پایین تر افتاده. در حالی که پروداکتیویتی یعنی بهره‌وری کار از اون موقع تا الان لااقل 300% رفته بالا. یعنی هر کارگر در واحد زمان 3 برابر 1973 تولید میکنه، در حالی که مزدش یا نرفته بالا و یا حتی افت کرده. از آنجا که شمار هرچه بیشتری از کارگران امریکایی کارهای با مزد پایین، اینایی که هی آمار میدن که انقدر کار به وجود اومده. ببینیم کدوم کار به وجود اومده؟ در فروشگاه ها، رستوران ها، هتل ها، بیمارستان ها، کودکستان ها، مراکز نگهداری سالمندان و دیگر خدمات شخصی، که اینا رو دیگه نمیتونن به خارج صادر بکنن. به قول پال کریگ رابرت، هرچی کار سازنده با حقوق بالا و متوسط بوده به خارج منتقل شده و به حساب فرستاده شده. خدمات شخصی از این نوع دارن به دست میارن. سطح مزد 20% پایین جامعه نزدیک به حداقل دستمزده. حداقل دستمزد هنوز پایین 8 دلاره. واقعا با این حداقل دستمزد حتی 60 ساعت اگه کسی در هفته کار بکنه چطور میتونه زندگی بکنه؟ از سوی دیگر ارزش واقعی حداقل رسمی دستمزد از 25 سال پیش پایین‌تر است از 25 سال پیش. به علاوه اکثر گیرندگان کمک دولتی باید کار بکنن تا واجد شرایط دریافت آن باشن. بعد حالا ببینید چرا خود رابرت رایش استعفا داد. بیل کلینتون در قانون اصلاح دولت رفاه در سال 1996 آنها را از کمک دولتی محروم و وادار کرد که کار بکنن. به همین دلیل هم رابرت رایش استعفا داد. اجبار به کار کردن شمار و درصد امریکاییان فقیر را کاهش نداده، برخلاف اون چیزی که کلینتون در واقع ادعا می‌کرد. این کار فقط باعث شده که این بخش هم کار بکنن هم فقیر بمونن، برای که سطح دستمزدشون فوق‌العاده پایینه. در دهه 1990 که اقتصاد شکوفا بود، که من اشاره کردم به چه دلیل شکوفا بود، یا حباب بود، واقعا یه حباب بود، به این دلیل شکوفا بود، درصد فقرا کاهش یافت. شمار فقرا از سال 2000 آغاز به افزایش کرد. به سال 2012 که میرسیم درصد فقرا از 1996 هم بالاتر میرود. به طور همزمان صفوف بیکارهای ثروتمند در حال گسترش بوده است. تعداد میلیونرها و میلیاردرها عجیب بالا رفته. زنان و مردان افسانه‌ای و خودساخته امریکایی که یه زمانی میگفتن rag to riches، یعنی از ژندپوشی به ثروت، این دیگه جزء افسانه های امریکا بود که یه کسی اگه واقعا کار بکنه، تحصیلات، عقل، معاش داشته باشه فلان، میتونه از ژندپوشی به ثروت برسه. همیشه در امریکا این جزء فرهنگشون بوده. هر شبد که زنان و مردان افسانه‌ای و خودساخته امریکایی سریعاً جای خود را به کسانی دارن میدن که ثروتشان ارثی است. عزیزان اگر کتاب توماس پیکتی Capital in 21st Century، یعنی سرمایه در قرن 21 رو خونده باشن، تحقیق 600 صفحه ایش درباره همین قضیه است که چطور کم کم و کم کم، در واقع به حساب تحقیقش برمیگرده به 300 سال پیش، که چطور ثروت ها اکثرا اینا ارثیه. در امریکا اینطور نبوده، در اروپا اکثرا اینطور بوده، ولی در امریکا تا فرضاً 30-40 سال پیش اینطور نبوده. به سرعت الان اینطور میشه که عرض شود که ثروت ها بیشتر ارثی داره میشه. بعد مثال میزنه، میگه 6 نفر از 10 نفر ثروتمندترین افراد امریکایی وارثین ثروت خانوادگی هن. خودشون مثل بیل گیت، بیل گیت فرزان آره خود ساخته است. هر شبد که حتی میشه گفت وارن بافت، اون البته از پدرش هم یه مقدار بهش ثروت رسید، ولی الان در حدود 60 میلیارد دلار ثروتشه، ولی کم و بیش میشه گفت خود ساخته است. البته هیچ وقت چیزی تولید نکرده، فقط با به اصطلاح تو بازار مالی ثروتمند شده. لااقل بیل گیت یه کسیه که اومد مایکروسافت رو آغاز کرد، از یه گاراژ کارش رو شروع کرد دهه 1970 و بالاخره به حساب میلیاردر شد. ولی الان خیلی داره کمتر و کمتر میشه اینا، بیل گیت الان به حساب خانواده‌اش، در واقع به ثروتش با ثروت وارثین سم والتون. سم والتون کسی بود که در دهه 1950 یه مغازه کوچیک تو دهات امریکا آغاز کرد به حساب والمارت، که الان بزرگترین فروشگاه جهان شده دهه 1950. مثل مکدونالد هم یه نفر به اسم کروکر، الان اسمش یادم رفته، چند سال پیش فوت کرد، از یه چیز مغازه خیلی کوچیک شروع کرد کارشو، مکدونالد، که الان بزرگترین به حساب رستوران دنیا شده. اینا در واقع خود ساختن، ولی الان ثروت وارثینشون، ثروتش به بچه هاش، 4 تا بچه داره و زنش، این 5 نفر ثروتشون به تنهایی به اندازه ثروت 40% پایین جامعه امریکا. 40% یعنی در حدود 120 میلیون. ثروت یک خانواده به عنوان به اندازه ثروت 140 میلیون امریکایی، 150 میلیون امریکایی. عرض شد که تحقیق مفصل مرکز پژوهشی ثروت در کالج بوستون پیش بینی میکنه که میان سال 2007 و 2061، من فکر میکنم 16 باشه، 59 تریلیون دلار از خانواده های ثروتمندان به فرزندانشون به ارث میرسه. بعد یه مسئله ای رو مطرح میکنه رابرت رایش که واقعا میگه که شکاف طبقات و نابرابری بنیانهای اخلاقی و معنوی سرمایه‌داری امریکا رو ریشه‌کن میکنن. خیلی مهمه. من یه آمار از اتفاقا از دکتر خشایار شجاعتی گرفتم که واقعا تکان دهنده است. صندوق بازنشستگی اونایی که کار میکنن در امریکا که بهش میگن 401k، به طور متوسط فقط 18,000 دلار تو صندوق بازنشستگی هست. این پولی نیست که در امریکا بشه خانواده تشکیل داد، بشه شرکت باز کرد، بشه آینده رو تأمین کرد موقعی که کسی بازنشسته میشه. و بعدش 39% از مردمی که در امریکا کار میکنن، این اونایی هن که شغل دارن نه بیکارها، که در حدود بگیم 15-20% بیکارن یا کار نیمه وقت دارن، 39% از اونایی که کار میکنن درآمدشون در سال از 20,000 دلار به پایینه. 52% درآمد سالانهشون از 30,000 دلار به پایینه. 63% از 40,000 دلار به پایینه و 72% از 50,000 دلار به پایینه. اونایی که در امریکا زندگی میکنن میتونن درک بکنن که این یعنی چه و چرا در امریکا قدرت خرید وجود نداره به اندازه کافی. یعنی در واقع تضاد بین عرضه، که این همه کالا به طور عظیمی تولید میشه، و تقاضا که قدرت خرید مردمه، این تضاد به وجود اومده و در نتیجه تنش اجتماعی و در نتیجه در واقع سرمایه دارا دیگه سرمایه گذاری برای تولید نمی کنن. بنابراین این ثروت های تریلیون دلاریشون رو کجا میذارن؟ میبرن تو وال استریت، میبرن تو بخش مالی، و در اینجا اقتصاد فاینانشالایز میشه. یعنی به جای اینکه پول سرمایه گذاری بشه، کالا بسازه و کالا فروش بره و سود به دست بیاره، پول خودش پول میسازه. از نظر به اصطلاح دیدگاه مارکس، M prime تبدیل میشه به M prime، یعنی پول پول میسازه. این حباب به وجود میاره. حباب نمیتونه تا مدت زیادی دوام بیاره، حباب همیشه میترکه. بنابراین زمانی که اقتصاد قدرت خرید به اندازه کافی نباشه در جامعه، و در اونجا اقتصاد به جای اینکه تولید کننده باشه مالی بشه، فاینانشالایز باشه، همیشه در معرض خطره، و در اونجا هر لحظه این حباب میتونه بترکه. به این دلیله که پال کریگ رابرت و افرادی که خودش در حقیقت دکترای اقتصاد داره، معاون وزیر عرض شود که خزانه داری امریکا بوده، در زمان ریگان، میگه که این اقتصاد یه حبابه، یه خانه مقواییه، هر لحظه میتونه از هم فرو بپاشه. یکی از دلایل دیگری که امریکا حاضر شده به نظر من بیاد پای مذاکره عبارت از اینه که یک سلسله بازارهای جدیدی برای سرمایه گذارا و شرکت ها و انحصارات امریکایی درست بکنه. من فکر میکنم بحث امروز رو همینجا خاتمه بدیم، ولی چندین مقاله من راجع به اقتصاد امریکا دارم که امیدوارم در هفته های آینده اینا رو باز بکنم. به این ترتیب من با عزیزان فعلا خداحافظی میکنم. تا هفته آینده، شب و روز عزیزان خوش.